رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنونده یکی دیگه از برنامه‌های رادیو نینا هستید. بوریس جانسون نخست وزیر دولت بریتانیا شد. این تمی هستش که در این برنامه با امان کفا در موردش و در مورد پیامدهاش اساساً بحث می‌کنیم. آقای جانسون تغییرات وسیعی رو ظاهراً توی کابینه‌اش اعمال کرده و در نخستین سخنرانی که داشته اعلام کرده که 31 اکتبر سال جاری با توافق یا بی توافق از اتحادیه اروپا خارج میشه. بذارید اولین سوال رو از این زاویه مطرح کنیم که اساساً رابطه دولت انگلیس با سرکار اومدن بوریس جانسون با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا به چه سمتی میره و وارد چه فازی میشه؟ این کشمکش پشت برگزیت در بالا سرانجام به کجا ختم میشه و اساساً رابطه با آمریکا چه شکلی به خودش میگیره؟ چون ظاهراً بی پروا آقای جانسون به اتحادیه اروپا گفته که از این اتحادیه خارج میشه حتی بدون توافق و این به نظر میرسه به نزدیکی و ادغام بیشتر با دولت آمریکا معنی پیدا کنه. ناگفته نمونه که یکی از معدود سیاستمداران مورد حمایت و محبوب دولت خود دونالد ترامپ هم هست. اما کافا شما مسئله رو در این سطح چجوری ارزیابی میکنید؟
تا اونجایی که به کل رابطه ای که بوریس جانسون داره ابراز کرده لااقل در رابطه با آمریکا، یه نکته هستش که اونم اینه که قدیمتر بوریس جانسون سعی میکرد که حتی اگه میتونست خودش یه مقداری جدا بکنه از اون تصویری که ترامپ داشت میداد. این اوایلی بود که قرار بود حتی ترامپ سر کار بیاد، ولی بعد از اینی که وزیر امور خارجه شد و تو انگلیس و امروز که حالا نخست وزیره، یکی از مسائل عمده‌ای که مطرح کرده و دوست داره انجام بشه اینه که خودش رو معرفی کنه نزدیکتر با آمریکا. دونالد ترامپ هم همینو گفته. دونالد ترامپ یه جوری گفته تو توییتش که انگار این که بوریس جانسون مثل خود من میمونه توی اینجا، و یا تو انگلیس میگن بوریس جانسون مثل ترامپ میمونه اگر که ترامپ همون مدرسه اصلی ایتون بوریس جانسون رو میرفت. به عبارت دیگه تصویری که داره داده میشه اینه که اینا با هم خیلی نزدیکن. این دو بخش داره. یه بخشش در رابطه با اتفاقاتی است که به خصوص بعد از برگزیت افتاده و دولت بریتانیا از دوره قبلی اعلام کرده بودش که با اومدن بیرونش از اتحادیه اروپا انتظار داره که رابطه های تجاری و اقتصادی بیشتری با کشورهای دیگه و اینجا مشخصا با آمریکا داشته باشه. به همین خاطر یک درجه نزدیکیش با تصویر این هستش که بعد از برگزیت میخوان رابطه بیشتر با آمریکا داشته باشن و این تصویر رو بریتانیا خیلی تعقیب میکنه. اون چیزی که بهش میگن دوستان نزدیک از دوره قدیم، از دوره تاچر با ریگان و بعد با دوره بوش و سپس تونی بلر با حتی بوش داشت، به خصوص مثلا تو عرصه‌ای مثل جنگ خلیج و غیره می‌دیدیم، و این تصویری که گویا قراری که بریتانیا هم جای پای آمریکا تو اروپا باشه و نزدیکترین رابطه کشورهای بین کشورهای غرب بین اروپا و آمریکا باشه، این تصویر رو بوریس جانسون و ترامپ می‌خوان بدن. این یه بخشی از تصویره، به خاطر اینکه می‌خوام بگم چه جوری بوریس جانسون و سعی می‌کنه دولت بریتانیا خودش رو نزدیک‌تر با آمریکا نشون بده. و یه بخش دیگه‌ش هم فکر می‌کنم مربوط به سیاست‌ها و اتفاقاتی است که داره در سطح وسیع‌تر بین‌المللی می‌افته و اینجا آمریکا مشخصاً ترامپ تو این عرصه توی انزوای بیشتری قرار داره. برای نمونه تو اونجایی که به جنگ خلیج و غیره برمی‌گرده می‌تونیم ببینیم، و تو عرصه‌های دیگه تصویری که خیلی آمریکا تنها و تنهاست بیشتره و نیاز آمریکا به خاطر اینکه نشون بده با کشورهای حداقل اون چی که به اسم بلوک غرب معروف بود و مشخصا انگلیس رابطه نزدیکتری رو داره، و به همین خاطر این هم از این زاویه به نفع ترامپ هست. دو طرف توی این سود میبینن، جدا از سیاست مشخصا خیلی دست راستی که داره بوریس جانسون دنبال میکنه و شبیه اون تصویری که لااقل ترامپ میگفتش که آمریکا اول و جدا و بعد بریم سراغ بقیه، شبیه همین تصویرم یه بخشی از راست توی این جامعه تعقیب میکنه و تو اینجا به نظر میرسه که انگار بوریس جانسون راست جامعه هم دارن میگن که بریتانیا اول، مشخصا در رابطه با مسئله برگزیت. میخوام بگم دو تا جنبه، دو طرفشون این نیازه احساس میکنن و به همین خاطر این تصویر نزدیکی به هم بیشتر داده میشه. ولی به طور واقعی اگه نگاه بکنیم، تا اونجایی که به حتی اقتصاد و تجارتش برمیگرده، اقتصاد و تجارتی که بریتانیا داره با آمریکا واقعا خیلی مقیاسش خیلی خیلی کوچکتر از اون چیزیست که فرض کنید بریتانیا داره با کشورهای اروپایی، و به همین خاطر این جنبه کماکان در آینده دوباره خواهد اومد جلو صحنه و مثل دوره های قبلی، مثل میگم دوره تاچر یا دوره تونی بلر، حتی با اون تاثیر فقط سیاسیش نیست، از نظر اقتصادی شرایط خیلی فرق کرده و روابطشون خیلی فرق کرده. و از زاویه دیگه اگر که نگاه بکنیم، تصویری که از برکسیت داره داده میشه، شما اشاره کردی که بوریس جانسون گفته که ما به هر صورت میایم بیرون، و این تصویری که کل جامعه و عملا یعنی همه جامعه گویا ضد اروپاست، و این تصویری که بالاخره ناسیونالیسم اینجا پاسخگوه، این هم یه بخش دیگه از تصویری است که جانسون میخواد بده. و تو این تصویر نزدیکترین کسی که بهش هست مشخصا ترامپ میشه تو آمریکا. این دوتا جنبه هستش که بریتانیا و آمریکا رو به هم به اندازه نزدیک میکنه. مسئله برکسیت طبیعتا مسئله جداگانه ایه که این به رابطه با آمریکا بر نمیگرده، مشخصا در رابطه با یه بخشی از راست جامعه هستش که از دوره قبلی تو این پروسه بود، و این پروسه برکسیت از اونجا ناشی میشه، و از یه طرف دیگه اتفاقاتی تو خود بریتانیا افتاده. ولی تو اونجایی که با آمریکا و مسئله مشخص رابطش با بوریس جانسون و دولت جدید بریتانیا مربوط میشه، تو این رابطه قرار بر اینه که بگن که این دوتا به هم خیلی نزدیکن و رابطه خیلی نزدیکی دارن، و آمریکا خودش کشونده با سمت، یا ترامپ خودش مشخصا در رابطه با کسی مثل مایکل فراج حرف زده که سیاست حزب برکسیتی رو میخواست پیش ببره، و تو این عرصه بوریس جانسون داره سعی میکنه که اون جو از دست اون بگیره و دوباره برگردون اون نیرو رو توی حزب محافظه‌کار برای دوره انتخاباتی بعدیش. این رابطه نزدیکی اروپا و آمریکا به یه درجه مختص این شرایط امروزه، تا چه حد میتونه ادامه داشته باشه و تا چه حد امکان ادامه‌اش داره اون بحث دیگریست.
یعنی به نظرتون این کشمکش بین اروپا و آمریکاست
به یه درجه زیادی، و به یه اندازه‌ای هم پاسخی است که توی بریتانیا داده میشه. بذارید من از این زاویه بگم. اگه نگاه بکنید اون جنبش ساختارشکنی که صحبتش کردیم و چندین بار تو سطح کشور غربی علل عموم ما همه جا دیدیم، یه پاسخ توی آمریکا جواب ناسیونالیست و ترامپ در اومد از توش، و این یه جواب بود. توی بریتانیا همین جنبش ساختارشکنی، همین جنبش عدم اعتماد به تمام سیاستمداران، به پارلمان، به تمام دولت‌ها، مهم نیست کدومشون سر کار بودن، تو اینجا خودش رو به شکل اعتراض علی‌عمومی علیه دولت نشون داد، و پاسخ بورژوازی تو اینجا، پاسخ راست جامعه این بودش که ما باید به ناسیونالیسم بچرخیم، و به این اعتبار اروپا رو کردن بهانه اصلی که اگر که اروپا نباشه میتونه بریتانیا خیلی شرایط بهتری داشته باشه. گویا مشکل نه سرمایه‌داریه، نه روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است که این نظام حاکم کرده بر این کشور، بلکه مشکل اروپا بود. و اینو با این تصویر ضد اروپایی رو به اسم برکسیت بالاخره در اومد با رأی نسبتا نزدیکی تو سطح جامعه. کسانی که حتی چندین بار اعلام کرده بودن که صحبتایی که در رابطه با برکسیت میشه بخش زیادیش دروغه، دروغایی که خود بوریس جانسون حتی به خاطر اون تا اخیراً قرار بود تو دادگاه کشیده بودنش، و به عنوان کسی که مسئول هستش بر بابت دروغایی که گفته که این پولایی که داره میره به اروپا یه دفعه همشون قرار بیان توی بهداشت و تحصیل و مسکن و بهبود زندگی توی این کشور، همش که دروغ بود. تمام این دروغ‌ها خودشو یه عرصه‌ای کرد که خود بوریس جانسون قرار دادگاهی بشه سر همینین. میخوام بگم این جواب راست برکسیت تو جامعه برای پاسخ به یه اتفاق واقعی. نیرویی که نمایندگی میکنه و علیه اروپا کار میکنه، یه بخشیش تو حزب حاکم محافظه کاره، و به خاطر اینکه این حزب حاکم در حال حاضر لاغت اونجا که به رأی پارلمانی برمیگره، تو موقعیت قویی که دوره‌های قبلی داشت دولت‌ها که امکان نیروی بیشتری داشتن اونو نداره، و همین خاطر دولت بریتانیا مجبور با هر چقدر جناح‌های راست‌تر توی حزب خودش، این حزب محافظه‌کار، با اونا نزدیک بشه، و بوریس جانسون نماینده‌ای است که قراره این اتحاد رو نمایندگی کنه. این اتحاد رو دوره های قبلی به شکست حزب محافظه‌کار در دوره های انتخاباتی متعددی انجام میده و عملا اون راست افراطی تر و ناسیونالیست تر حزب محافظه‌کار همیشه عقب نشسته بود. این شرایط دو سال اخیر، سه سال اخیر این امکان داد که این بخش راست بتونه ابراز وجود بیشتری بکنه و بتونه توی هیئت حاکمه نفوذ بیشتری داشته باشه. این بود که مشکل برگزیت رو در کل پارلمان انگلیس و بنبست فعلیش رو به وجود آورده بود. مشکل از خود رای و یا عدم رای به برگزیت نبود. این بودش که رفتن به این شکل مشکل براش به وجود میاد و بوریس جانسون الان نمایندگی اون اتحاد میکنه. درنچه باید به سمت راستر به چرخه و باید نمایندگی ضد اروپایی به معنی ناسیونالیست کلمه بریتانیایی رو تقویت کنه.
به پیامداش تو خود جامعه انگلستان حتما اشاره خواهیم کرد. اما یه نکته دیگه که جالب، روزنامه آرت هارت چاپ تلاویو اعلام کرده که بوریس جانسون بی تردید نزدیکترین نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل تو چند دهه اخیر خواهد بود. همچنین نوشته که انتخاب جانسون تو مقام نخست وزیری خواسته اصلی بسیاری از مقامات اسرائیل بوده. یعنی دولت اسرائیل در یه بیانیه پیروزی جانسون رو هم به عنوان یکی از دوستای اسرائیل تبریک گفته. به هر حال یعنی این رابطه دولت اسرائیل رو هم نشون میده.
این بخش حتما درسته. ببینید دولت اسرائیل هم بالاخره توی سیاست علل عمومش تو موقعیت خاصی قرار داره. تا اونجایی که به جامعه اروپا برمیگه و بخش وسیعی از دولت‌ها لااقل در عرصه بین‌المللی همه رسما مجبور شدن محکوم کردن اسرائیل رو. اسرائیل توی دوره اخیر نه نیروی مورد قبول به عنوان یه نیروی افراطی تو سطح دنیا معلوم شده. تنها نیرویی که عملا بدون هیچ برو برگردی داره مستقیما از اسرائیل دفاع میکنه دولت آمریکا و مشخصا ترامپه. مشکلی که اسرائیل داره مطرح میکنه به عنوان اعتراضش به اروپا به طور کامل، یه بخشش در این که میگه پس نیروهایی که در مقابل اروپا وای میسن و نیروهایی که خودشون رو به ترامپ میخوان نزدیکتر کنن، به این اعتبار نیروی مثبتتری برای خودش به حساب میاره. ولی میخوام بگم این یه عرصه سیاسی تاکتیکی امروزه. تو اونجایی که به کل دنیا برمیگرده، افراطگری تو اسرائیل تحت فشاره و این تحت فشار بودنشو اسرائیل با این تصویر که گویا با چیزی مثل برگزیت میتونه موقعیت بهتری پیدا کنه داره نشون میده. همونجوری که امروز اسرائیل خودشو خیلی موجه جلوه میده به خاطر اینکه ترامپو میگه پشت سرش داره و داره سعی میکنه از این نزدیکی که ترامپ و بوریس جانسون دارن اعلام میکنن از اینم به نفع خودش استفاده کنه. ولی میخوام بگم اینجوری نیستش که فرض کنید بوریس جانسون دوست بیشتر اسرائیل، در صورتی که فرض کنید تریزا می دوره قبلی نبود. این تصویر واقعی نیست. یا فرض کنید توی هیئت حاکمه آمریکا نزدیکترین رئیس جمهور تا به امروز حتی نمیگن ترامپ، میگن کلینتون بوده به اسرائیل و سیاست‌های اسرائیل رو تقویت کردن، لابی‌های اون رو تقویت کردن، دستی کسی مثل کلینتون بود. امروز هم تو سطح بین‌المللی ترامپ به نظر نزدیکترین آدم به اسرائیل میرسه، ولی میخوام بگم بهترین و محبوب‌ترین پاسخ برای اسرائیل نبوده. اون انزواشه که به یه درجه‌ای به اینجا میرسونتش و به همون اندازه بوریس جانسون تو اون موقعیت قرار داره. این تصویر اشتباس اگه فکر کنیم بوریس جانسون اسرائیلی تر هستش نسبت فرض کنیم میگم به دولت قبلی بریتانیا. این تصویر واقعی نیست، ولی امروز تو تبلیغات مسلما خیلی مورد استفاده قرار میگیره و اسرائیل داره از این مسئله به نفع خودش استفاده میکنه.
بله، اجازه بدید زاویه بحث رو یه مقدار تغییر بدیم، تأثیراتش رو به ایران بیشتر بحث بکنیم. الان به نظر میرسه برخلاف ترزا می، یا ظاهرا برخلاف ترزا می که ترجیح میداد سیاست های مشترک اتحادیه اروپا رو در قبال ایران مثلا اتخاذ کنه یا در دستور کارش قرار بده، احتمالا خط سیاست های بوریس جانسون درباره ایران بیشتر در جهت خواسته های آمریکا و کاخ سفید باشه. شما چی فکر میکنید؟
فکر میکنم این یه وجه هست از داستان. ببینید یه وجه من سعی کردم بگم تو شرایط مشخص امروز نزدیک شدن بریتانیا به آمریکا چه نیازیه برای این کشور و برای هیئت حاکمه و این تصویر رو دادن که اگر که از اروپا بخوایم بیایم بیرون باید نزدیکیمون با آمریکا بیشتر بشه و این بخش راستره و یه سیاست راستری هستش که از دوره قدیم توی حزب محافظه‌کار مشخصا وجود داشت و الان اون حزب سر کاره. تا اونجایی که به رابطه برمیگرده، حتی توقیف کشتی که فرسون تو جبرالطارق به دستور انگلیس انجام شده، میگفتن یا خودشون گفتن اطلاعاتش از آمریکا گرفتن و به همین خاطر، باز هم به خاطر نزدیک شدن، این سیاست میگم به جلو بردن. ولی سیاست علن عموم دولت بریتانیا در رابطه با ایران همردیف سیاست علن عموم آمریکایی است. سیاست علن عموم استبلیشمنت کل بریتانیا نزدیکتر به اروپا است و هنوز سیاست تنش‌زدایی رو مد نظر داره، برخلاف سیاستی که آمریکا داره تعقیب میکنه. این رابطه خیلی دراز مدت تر از اون چیزیست که فرض کنید توی دوره تاکتیکی امروز برای رابطه با بریتانیا و آمریکا بشه نشون داد. من فکر میکنم که خیلی عجولانه خواهد بود اگه ما بگیم که سیاست عمومی بریتانیا در مورد خاورمیانه این بار در کنار ترامپ تعریف میشه. ممکنه نزدیکیشون بیشتر بشه درجه، ممکنه تاکتیکی این ورانور بشه، ولی علل عموم تا اونجا که به استبلیشمنت بریتانیا برمیگرده، سیاست نزدیکتر خودشو در تنش زدایی میبینه و این نزدیکتر به اروپاست. از سفرای بریتانیا ببینید، از رابطهشون با اروپا ببینید غیره، هنوز بریتانیا نیازمند این هستش که خودشو نزدیکتر به اروپا ببینه، به خاطر که دراز مدتتر اینو به نفع ثبات میبینن و توی تقابلی که آمریکا با چین داره که الان اون تنشی داره هی تشدید میکنه، تو اونجا اروپا خودشو نمیخواد قرار بده. و فکر میکنم که جدا از تبلیغاتی که در موردش میشه، از طرف دیگه دارم میگن انتخاب جانسون به عنوان نیروی نرم کننده ترامپ باید روش حساب کرد و این بخشی از تبلیغ هم هست. من فکر میکنم که در دراز مدت، مگر اوضاعی تغییر بکنه، ولی در دراز مدت سیاست بریتانیا هنوز کماکان در رابطه با تنش‌زداییه و هنوز کماکان برای نزدیکتر به سیاست کل اروپا، مگر اینکه سیاست اروپا و آمریکا توی تقابلهای دیگه تغییری بکنه. ولی در حال حاضر هنوز بریتانیا سیاست علن عمومش شبیه اروپاست تا شبیه ترامپ.
پیامدها روی خود جامعه انگلستان چیه؟ انتخاب بوریس جانسون به نظر میرسه کماکان ریاضت اقتصادی نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه بیشتر و بیشتر هم میشه. الان همه دارن در موردش میگن که حتی این بوریس جانسون و دولتی که کابینه که تعریف کرده از دولت تاچر هم دست راستی تره.
دقیقا همینجوریه، سیاستش رو مجبور راست بگیره، میگم چون قراره که تمام مشکلات اقتصادی، تمام مشکلات اجتماعی، تمام مشکلات سیاسی جامعه رو بوریس جانسون توی تعریف خودش در رابطه با اروپا و توی جمله تو برگزیت معرفیش کنن. قراره همه چیز با برگزیت تعریف بشه. اگر که برگزیت انجام بشه، گویا جامعه بهشت برین میشه. تا موقعی که این شرایط هست، مشکل هستش. تا اونجایی که به سرمایه‌داری بریتانیا برمیگره، تا اونجایی که به مشکلات این نظام برمیگره، تا اونجایی که به فشار به نقاط معین این کشور برمیگره، از اسکاتلند بگیرید، ولز بگیرید، بخشی از شمال انگلیس بگیرید، و با در نظر گرفتن تغییری که تو کل سرمایه به خصوص تو بخش صنعتی تو اروپا شکل گرفته، تو تمام این شرایط انتخاب بوریس جانسون تغییری به وجود نمیاره. این بخشی از تبلیغ بورژوازیه. بورژوازی دلش میخواد اینجوری معرفی کنه که گویا الان یک نیروی جدیدی، یک تازه نفسی، یک کسی که قرار زندگی رو بهبود پیدا بکنه، یک کسی که قرار یه دفعه پول تو جیب مردم رو زیاد بکنه. وقتی هم میگم پول تو جیب مردم زیاد بکنه، منظورش که خدمات دولتی میزنیم و به این تصویر میدن که انگار پول تو جیب شما زیادتره، ولی معنیش این که از امکانات که علل عموم برای مردم فراهم میشه و اون طوری که توی این جامعه قبلا برای بخش پایینی جامعه وجود داشته میخوام بردارن، اون مسئله رو دارن اعلام میکنن به اسم نیروی به اسم بوریس جانسون. قرار بوریس جانسون ناجی باشه. به طور واقعی اگر که یک لحظه از این تبلیغات دست راستی و مشخصا تبلیغاتی که حزب محافظه کار به عنوان نماینده مردم داره سعی میکنه خودشو معرفی کنه، داره تو جامعه میده، تو این تصویر، خب قراره بگن که زندگی فرق میکنه، دوره تاچر، دوران نوستالژی انگار زندگی بهتر برای همه هستش، تصویری که انگار اینکه همه فرض کنید خونه دار شدن، همه پول تو دستشونه، رونق سرمایه‌داری به یه شکلی به وجود اومد، اون تصویر رو میخوام بدم. اون تصویر واقعی نیست. از نظر سیاست برکسیت رو به عنوان نیروی ناسیونالیسم راست تر اگر ببینیم، خب دولت دست راستی تر میشه. ولی تا اونجایی که به کل مشکلات این جامعه برمیگرده، به اقتصادش برمیگرده، به شرایط زندگی برمیگرده، اینها با اومدن و عوض شدن نماینده حزب محافظه‌کار از تریزا می به یه نفر دیگه، اینجا بوریس جانسون، تغییری درش حاصل نمیشه. همون جوری که دوره قبلی با رفتن کامرون و اومدن تریزا می این فرقی توش نکرد. این تبلیغات راست جامعه است که گویا انگار مردم یه رای نخست وزیر جدید انتخاب کردن. بوریس جانسون نماینده جدیدی نیست، تو حزب محافظه‌کار دبیرش عوض شده. این اتفاقی بوده و توی پارلمان این به معنای نخست وزیر جدیده، نه به این معنا که جامعه دل و امید بسته به این تبلیغات میدیای راست. خب طبیعتاً اینه که بگن که انگار زندگی جدیدی شروع شده. این یه بخش ماه عسل دورانه اوله. هنوز باید بوریس جانسون برگرده تو همون پارلمان با همون ترکیب. هنوز جامعه بریتانیا و اقتصادش و بحرانی که علل عموم الان ما داریم میبینیم سر جاشه. هنوز مسئله عدم وجود تعادل بین رقبای جهانی و بین المللی سر جاشه. هنوز مشکلات مردم سر جاشه. تو خود جامعه بریتانیا بازتاب اینو ما میبینیم. نمیشه الان تو دورانی مثل این دوره از قرن 21 انتظار داشت که با عوض شدن یک نفر دنیا این ورانور بشه. زیربناها همچنان همونجوری هستن، ولی تبلیغات بخش اصلی این دوره است. و تو این تبلیغات راست داره سعی میکنه بگه من میتونم پاسخ بدم. اینی که به طور واقعی حتی برگزیت انجام میشه یا نمیشه و به چه شکلی انجام میشه رو همه دارن میگن بخشی از اون تبلیغاته. هیچ تغییری در اون با دوره‌ای که تریزا می بوده انجام نگرفته. آدم عوض شده. بحران هنوز سر جاشه. شرایط سیاسی هنوز سر جاشه. منتها این بار نیروی راست‌تر مشخصا توی حزب محافظه‌کار و ناسیونالیسم قوی‌تر خودشو داره اعلام وجود میکنه به عنوان نماینده جامعه. یه سال دیگه ماکسیموم باید برن دوباره پای انتخابات. حتی امروز توی یکی از شهرهای بریتانیا قراره یه نماینده جدید مجلس انتخاب بشه و اینا عقب انداختن و باز هم عقب میندازن، چون میگن احتمالی که بشه یه نفر از دوباره از محافظه‌کار بشه کمه. و این احتمال به معنی که بخش عمده جامعه فکر نمیکنه که با بوریس جانسون زندگی قرار فرق بکنه. منتها تبلیغات راست و میدیا علل عموم برای اینکه بگن که یه دوره دیگه به بورژوازی باید شانس بدیم، ناسیونالیسم میتونه بیاد سر کار، راست میتونه ابراز وجود زیادتری بکنه، میتونه اعلام بکنه که میتونه زندگی رو تغییر بده، به طور واقعی اینا هنوز بخشی از تبلیغاته. دوره ماه عسل بوریس جانسون با تبلیغات وسیع راست تو سطح کل میدیا همصدا شدن و رزونانسش که ما داریم امروز میشنویم تو دنیای واقعی تا شاید این قابل پیش برده داستان دیگری است. میخوام بگم تصویری که راست داره میده اینه که انگار گویا همه چیز همجوری داره رو به بهبود میره و عوض میشه و حتی اگه برگزیت بیاد همه چیز بیشتر عوض میشه. همه میدونن اگر که برگزیت به معنای واقعیش انجام بشه، وضع اقتصادی این جامعه خرابتر میشه. این واقعیتی است که جلوشون هست. برای من بعید میدونم حتی برگزیت به اون تصویری که تبلیغاتی الان امروز جانسون میگه انجام بگیره. احتمال خیلی زیاد برگزیت به عنوان اسم نگه میدارن، از توی پارلمان اروپا فرض کنید بریتانیا میاد بیرون، ولی از نظر اقتصادی هنوز کماکان وصل بودنش و ادامه پیدا کردن پروسه موندن انگلیس توی اون بخش اصلی اقتصاد متشکل از جامعه اروپا احتمال خیلی زیاد هنوز چند سال دیگه ادامه پیدا خواهد کرد و این دوباره بازتابی خواهد داشت تو جامعه ای که این دوره داره تبلیغاتش خودشو با برگزیت معرفی میکنه و موج برگشت این باز دوباره میخوره تو صورت همین حزب محافظه‌کار، اگر که حتی تو دوره بعدی هم تو انتخابات دوره بعدی این حزب رای بیاره.
اجازه بدیم به عنوان آخرین سوال اینو مطرح کنم که موضع حزب لیبر چیه؟ به نظر میرسه دچار انشعاب بشه سر این قضیه.
سر این قضیه مطمئن نیستم که منظورتون، اگه قضیه منظورتون برگزیت حدس میزنم.
آره برگزیت.
آره معلوم نیست. ببینید تا اونجایی که به کل مسئله برگزیت برمیگرده، کل بورژوازی انگلیس با یه مشکل مواجه شده و این مشکل رو به راحتی نمیتونه حل بکنه. الان تصویر علل عموم اینه که بورژوازی تصمیم داره برگزیت رو در حرف و برای یه دوره نگه داره، ولی به طور واقعی انجام جدایی اقتصادی رو از کل بازار اروپا رو عقب بندازه. این تصویر عمومی است که لاقل به نظر میسه بورژوازی بریتانیا دنبال داره میکنه. اینی که این چجوری میتونن به همین مردم بقبولونن که تا حالا همه مشکلاتون داخل تقصیر اروپا، کار سختیه برای بورژوازی. و این مشکل بورژوازی توی حزب لیبر هم نمایندگی میشه. حزب لیبر آخر روز هنوز حزب پارلمانیه و یکی از احزابی است که نظر بخش معینی از بورژوازی رو داره جلو میبره. فراموش نکنیم که اگر که تو انتخابات فرض کنید لیبر هم سر کار بیاد، هنوز یه حزب دیگه بورژوازیه برای امپریالیسم بریتانیا. به هر حال این مشکلی است که کل بورژوازی داره و لیبر هم باهاش مواجهه، همونجوری که حزب محافظه‌کار باهاش مواجهه، با یه تفاوت. لیبر تصویر چپتر به معنی موندن تو بازار اقتصادی اروپا رو داره نمایندگی میکنه و این بخش از بورژوازی فشار میاره به کل لیبر که این سیاست عمومی رو در رابطه با پروسه تصمیم گیریش توی لیبر جلو ببره. ولیکن حزب لیبر امروز میخواد نشون بده که نماینده کل جامعه است، یعنی یه بخش از اون برگزیت رو با هم معرفی کنه. این تناقضه که باعث جدایی میشه. این جدایی تو حزب محافظه‌کار هست و این جدایی تو حزب لیبر هم هست. اینه که نتیجهش چی میشه بستگی داره به این که ما از زاویه مردم نگاه کنیم یا از زاویه بورژوازی. کوربین میگه نماینده مردم، اگه نماینده مردم بخواد حرف بزنه در اون صورت با خیلی رک و پوسکنده تر علیه این سیاست های راستی که داره جلو میره بتونه مقابله کنه. و در این حال از این تصویر امروزی که داره لیبر میده که تصویر متحد کننده، یعنی سیاست عمومیه کوربین که انگار متحد کننده همه هست، از این تصویر باید بیاد و خط معین رو جلو بگیره. یه نمونه مثلا از اینو ببینید، حزب لیبرال رسما گفتش که من مخالف برگزیتم و میخوام علیهش بیستم و الان تو دوره های انتخابات اخیر اگه شما نگاه کنید یه بخش وسیع از رأی دوباره لیبرال ها گرفتن، بخاطر اینکه خیلی معلومه چی میگن. لیبر در حال حاضر به عنوان حزبی که معلوم نیسته چی کار میخواد بکنه، منتظره ببینه که آیا برگزیت به یه مشکل اساسی تری برای حزب محافظه کار قرار میگیری یا نه، و نشون دادن این تاثیر که میخواد بیاد سر کار این خطو داره دنبال میکنه، وایستاده ببینه شرایط چجوری میشه. و این وایستادن تو دوره‌ای که همه منتظر پاسخ هستن که باعث فشار بیشتر رو حزب لیبره و به همین خاطر شما به درستی میگه میتونه باعث گشایشش بشه توی صفوفش و حتی جدایی. الان یه حزبی رو سعی کردن تشکیل بدن از یه سری از کسانی که از لیبر بودن، لیبرال بودن و یا حتی از محافظه کار که اون به نتیجه نرسید. یه بخشی از اعضای لیبر رفتن به سمت حزب لیبرال، هنوز هیچ کس از لیبر به سمت حزب محافظه کار نرفته، ولی فشار بورژوازی هم در این حال هست اونجوری که چرا حزب محافظه کار هم از برش که تصمیم بگیره. مشکل لیبر همون مشکلی است که در پایه و اساس از قبل داشته. لیبر میخواد یه حزب پارلمانی باشه و دموکراسی پارلمانی رو نگه داره و تا زمانی که تو این پروسه و تو این مسئله دموکراسی پارلمانی و نشون دادن این که پارلمان پاسخ آخر هست که خط کوربینه، تناقض واقعی که تو سطح جامعه هست و نمایندگی میکنه و این تناقض میتونه حتی به دو دسته شدن و سه دسته شدن این حزب شبیه حزب محافظه‌کار بی انجامه. با این تفاوت که کسی از حزب محافظه‌کار نمیاد بیرون، میرن به فرض کنید احزاب برگزیتی رأی میدن، ولی تو لیبر رسما جدا میشن و این گشایش رو تو سطح عمومی میبینیم. در کل مشکل دموکراسی پارلمانیه و مشکل سعی کردن در حفظ این دموکراسی ممانع پاسخ به جامعه است و تا زمانی که سیاست لیبر همین باشه این تناقض باش هم میکنه و میتونه با مشکل بیشتری مواجه بشه. مردم چیز دیگری میگن. این مشکل تو احزابه، تو سطح بالاتر، تو اونجایی که به بخش وسیع مردم برمیگرده، خواهان بهبود شرایط زندگیشون هستن. بهبود شرایط زندگی رو بورژوازی داره میگه از طریق برگزیت. این یه پاسخه و این پاسخ دائما مورد قبول همه قرار نخواهد گرفت. یه بخش وسیعی از جامعه داره میگه من زندگی بهترم میخوام. و اگر که این شکل برکسیت، اگر این شکل دموکراسی پارلمانی پاسخ به من نمیده، در اون صورت من نه برکسیت رو میخوام نه این فرم دموکراسی پارلمانی. انتظاری که بخش وسیع مردم تو انتخابات شرکت کنن الانه لاغت اونجایی که به کل میدیا برمیگره فوق العاده پایینه و انتظارن بخش زیادی اصلا شرکت نکنن توی انتخابات دوره بعدی. این ساختار شکنی کماکان سر جاشه، اعتراض کماکان سر جاشه. جواب بورژوازی به عنوان برکسیت، اون پاسخ هنوز مورد مقابله و بخش از مشاجره است تو کل جامعه. بورژوازی و میدیاش اینو نشون نمیده، ولی تو سطح جامعه اگه نگاه بکنید، این صحبت که قرار است برکسیت جواب آتی ما باشد الان به میزان زیادی عقب برده شده، ولی میدیا دوست داره اینو بیشتر نشون بده و سعی میکنه بگه که این پاسخ تو سطح جامعه مسئله تعیین کننده امروز برکسیت نیست، مسئله تعیین کننده بهبود شرایط اقتصادی و زندگی مردمی که اون کماکان در جریانه و این ادامه داره. و به همین خاطر حتی اگر میگم برکسیت رو در اسم نگه دارند، این مشکل دوباره برگشت خودش داره و تو سطح جامعه به تناقضهای بیشتری میانجامه. این مشکل کل بورژوازی و لیبر هم خودش میبینه، مگر اینکه تصمیم بگیره که بخواد نمایندگی اون حرف بیشتر مردم رو بکنه تا اینی که فرض کنید دموکراسی پارلمانی رو بخواد نگه.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.